من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى جلسه. بنده حال مساعد نبود، یه مقدار به طول انجامید، ببخشید. در شرح حدیث کتاب عقل و جهل اصول کافی در لشکر عقل و لشکر جهل بودیم که حضرت فرمود خداوند 75 لشکر لشکری به عقل و همین مقدار به جهل عطا کرد، که اینها رو باید بشناسیم. یعنی کسی که میخواد عاقل بشه، اون عقلی که امامان معصوم تعریف میکنن، چون عقل با کلفت با تکلف در روایت داریم به دست نمیاد. انسان میتونه ادب رو با تکلف به دست بیاره، اما عقل رو نمیتونه. عقل رو چجور میشه به دست آورد؟ با شناخت لشکریان عقل و جهل، و اینکه لشکریان عقل رو در خود تقویت کنی و لشکریان جهل رو ضعیف کنی، به این وسیله میشه عقل رو به دست آورد. خب بعد فرمود که الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر. فرمود خیر و اون وزیر عقله و شر وزیر جهله، که خیر به معنی ما خودمون خیر رو در فارسی به کار میبریم دیگه، خیر به معنی خوبی، خوبی کردن در تمام زمینه‌ها، چه برای خودت چه برای دیگران. که البته ما باید خیر رو بشناسیم، بعد ببینیم آیا در مورد خودمون خیر میخواهیم. یه تو که سود و زیان خود ندانی، به منزل کی رسی؟ هیهات هیهات. چون بعضی وقتا انسان فکر میکنه یه چیزهایی به خیرشه، آیه قرآن میفرماد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چی بسیار چیزایی که شما بدتون میاد اونا خیر شماست. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، چه چیزهایی که شما دوست دارید و اون به ضرر شماست. در وحیی که به انبیاء پیشین می شده عبارتی هست یادگار مونده از وحیی که به انبیاء گذشته می شده، به این عبارت که مسکین ابن آدم تسره ما یزره، یعنی بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش. انسان شاد میشه از چیزی که به ضررشه. خیلی وقت مال به ضرر انسانه ولی انسان دوست داره، دوست داره پولدار باشه. یه شخصی نقل میکرد آدم متوسط الحال به پایینی بود از نظر مالی، که یه سری دوستانی داشت خیلی متمول بودن. گفت من تو دلم میگفتم خدای چی میشه مثل اینا به ما پول بدی، ما هم وضعمون خوب بشه، وضعمون متمول بشیم. میگفت یه شب خواب دیدم که مردم، منو دارن کفن پیچم میکنن. بعد خیلی راحت بودم، میدیدم مردم ولی خیلی راحتم، خیلی خوشحالم. میگفت یک دسته اسکناس پول فقط گذاشتن کنار کفنم. میگفت این شد وبال گردن من، این پولی که گذاشتن تو کفن با من. و گفتن گرفتاری تو فقط اینه اینجا، این باید تکلیف این مشخص بشه. میگفت اونجا فهمیدم که این پول چقدر ضرر میزنه به من، به برزخ من، به زندگی آینده من که در عالم بعد از مرگ دارم. ما فکر میکنیم فقط زندگی همین جاست و خب 50-60 سال تموم میشه میره. نه خیر، تازه زندگیمون، زندگی اصلیمون شروع میشه. این زندگی کودکانمونه. چون آیه قرآن مگه نمیفرماد ما زمین رو مهد و گهواره قرار دادیم، جعلنا الارض مهادا، زمین رو گهواره. گهواره مال کی؟ مال کودکه. تا موقعی که در زمین هستی دوران کودکی تو طی میکنی، از زمین که خارج بشی تازه زندگی اصلیت شروع میشه. اونجا احتیاج به چیزایی داری، اونجا که اینجا میگن از اینجا با خودت ببر. 50-60 سال دنیا چه فقیر باشی چه ثروتمند باشی تموم میشه میره. خب ما خیر و زیان خودمون رو نمیدونیم درست، که باید بشناسیم که چه چیز خیرمونه، که ما خیر رو برای خودمون بخوایم و خیر برای دیگران بخوایم. اما شر وزیر جهله، اون کسی که بدی میخواد برای دیگران، حتی برای دشمنان خودش، چون انسان عاقل حتی برای دشمنان خودش هم خوبی میخواد. نمیخواد دشمن خودش فقیر بشه، چون اگه فقیر بشه شاید از دیوار این بره بالا. دشمن تو اگه فقیر بشه قاچاق فروشی کنه، بچه تو رو معتاد میکنه. دشمن تو اگه فقیر بشه دزد بشه، از دیوار تو میره بالا. دشمن تو اگه فقیر بشه سرقت مسلحانه بخواد کنه، ضررش به تو میخوره. حتی نمیخواد دشمنانش شر بهشون برسه. حتی دشمنی که میگم اون دشمن طبیعی رو میگیم، ما ندون دشمن اعتقادی. ول ایمان و ضده الکفر، ایمان از جنود عقله و در مقابل او کفره. ایمان رو گفتیم ایمان مال موقعیه که انسان اعتقاد داره اما نمیبینه، یعنی به ندیده. لذا آیه قرآن میفرماد یؤمنون بالغیب، اینا به غیب ایمان دارن. غیب چیه؟ پوشیده است براشون دیگه. به خلاف یقین، یقین وقتیه که پرده ها میره کنار، انسان میبینه، اون میشه مقام یقین. اما مقام ایمان این که نمیبینه ولی اعتقاد داره، که خود ایمانم درجاتی داره. و ایمان هم با اسلام متفاوته. ایمان اصلش اون اتصال به روح الایمانه. روح میدونید چیه؟ اصل حیات دیگه. هر چی از انسان از روح بیشتر بهره‌مند بشه حیاتش قوی تره. حیات وقتی قوی تر میشه چی میشه؟ علم انسان بیشتر میشه. شما نگاه کنید یه کرم خاکی حیات داره، شما هم حیات داری، اما حیات شما مساویه؟ نه. چرا؟ چون حیات تعریفش گفتیم یعنی چی؟ علم و قدرت. علم و قدرت میشه چی؟ حیات. شما علم و قدرتت خیلی بیشتر از اون کرم خاکیه، پس حیاتت قوی تره. حالا ایمان هم نوعی از حیاته. یعنی مؤمن یه علمی داره که دیگران ندارن، یعنی کافران اونایی که ایمان ندارن ندارن اون علمو، یعنی یه چیزایی درک میکنه که دیگران درک نمیکنن. و الا صرف اسلام ایمان نیست. بارها اینو عرض کردیم، اسلام یک چیزه، ایمان یه چیز دیگه است. و تو قرآن اون جایی که صحبت کفر میشه معمولا الذین کفروا که میگه، الذین کفروا در مقابل مؤمنینه. یعنی ممکنه یه مسلمانی باشه مؤمن نباشه، این جزء الذین کفروا محسوب میشه، کفر ایمانی داره. نبودن ایمان میشه کفر، که اینجا هم فرمود ایمان، الایمان و ضده الکفر. ایمان که ضد او مقابل او چیه؟ کفره. خب روایت داریم ایمان اون نوریه که وقتی داخل در قلب میشه قلب گسترش پیدا میکنه، وسیع میشه. مؤمن یه چیزایی رو میفهمه که دیگه کافر نمیفهمه. شما ببینید یه الاغ، یه گاو میره تو مزرعه مردم، اصلا حدود و تشخیص نمیده که این مال مردمه، اینو نباید بخوره، این حرام، این چیزا رو نمیفهمه. ولی وقتی انسان شد تا اندازه این حدودو میفهمه. حالا هر چی انسان تر میشه، یعنی ایمان میاره، ایمانش بالاتر میره، حدود رو بیشتر درک میکنه. لذا دیگه به ناموس کسی نگاه نمیکنه، چون میگه این مال من نیست. مؤمن دیگه به موسیقی گوش نمیده، میگه من اجازه ندارم گوشه رو به این بسپارم. به اون صحنه ناجور تلویزیونی نگاه نمیکنه، میگه من حق ندارم پامو وارد این محدوده کنم. اون کسی که ایمان داره، حالا چه کسی باشه چه کسی نباشه، چه کسی باشه چه کسی نباشه، این پاشو اونور خط نمیذاره. تو خلوت خودشم 10 تا گالون شرابم بذاری نگاه نمیکنه، چون میگه این اونور خطه، من اجازه ندارم برم اونور خط، این مال حرام، میلیارد میلیارد پول خوابیده اینجا، هیچ کسم نیست به تو بگه چرا، اما من دست نمیزنم چون این مال من نیست، اونور خطه. ایمان نمیگذاره، درک میده به انسان، و کفر این درک رو از انسان میگیره. لذا مؤمن احساساتی میشه، دلسوز میشه، چون درک میکنه. اما آدم قسی القلب مؤمن نیست، روایت داریم مؤمن قسی القلب نیست، چون درک میکنه فقر و بیچارگی طرف مقابل و دردشو. و اون ثمراتی که مال ایمانه، که ایمان هرچی قوی تر باشه صبر انسان بیشتر میشه، چه صبر در مقابل گناه باشه، صبر میکنه، میگه نه من گناه نمی کنم. چه در مقابل مال باشه، چه در مصیبت ها باشه که صبر میکنه، و چه در طاعت، در عبادت. یه موقع انسان یه مدت عبادت میکنه، میگه بابا هرچی ذکر گفتیم نماز خوندیم هیچی نشد، ولی اون کسی که ایمان داره صبر میکنه، میگه نه باید در عبادت صبر کنی. دو روز عبادت کردی بنا نیست که عارف کامل بشی. اما اون کسی که ایمان نداره زود از جاد، چه تو شهوت چه تو مصیبت چه تو عبادت زود از جا در میره، چون ایمانی به پشت سرش نداره. در کتاب ارمغان هندوپاک، یکی از علمای قم سفری داشته به هند که اونجا یه سری چیزایی رو دیده و نوشته از چیزای عجایبی که اونجا بوده، یه طایفه رو نام میبره که اینا روز عاشورا آتیش روشن میکنن، میرن رو آتیش عزاداری میکنن، که البته یکی از دوستان ما طلبه بود، پاکستانی بود، من ازش سوال کردم، گفت آره یه وقتی بود که در عزاداری دولت ممنوع کرده بود، نفت ریخته بود تو خیابونا اونجایی که عزادارا میخواستن برن، گفتن اگه بیایید آتیش میزنیم، گفت اینا هم رفتن و دولت هم آتیش زد، ولی اینا تو آتیش عزاداری کردن هیچ کارشون نشد. از اون به بعد دیگه آتیش روشن میکنیم، میریم تو آتیش عزاداری میکنیم. حالا در ارمغان هندوپاک میگه یه جایی رو دیدم تو همون هند یا پاکستان اون طرف ها که اینا آتیش روشن میکردن، میرفتن تو آتیش عزاداری میکردن، بعد دودی از این بلند میشد که روی آسمان مینوش یا حسین، یه خیلی حتی عکس هم ظاهرن گرفته بود از اون صحنه، که خب این خودش یه آیت و یه علامت و یه نشانه ایه. بعد میگه از اون آدما سوال کردن، گفتم این چجوریه که اینها هر دفعه رو آسمون این دود یا حسین می نویسه؟ گفت اگر یکی دو سال این نوشته نشه اینا اعتقادشون از دست میده. ببین این ایمان نیست که، ایمان اونی که وقتی فهمیدی دیگه پاش وایستی، پای مردی کنی، اونیه که پاش بیستی و پای مردی کنی. خب التصدیق و ضده الجهود، تصدیق کردن، وقتی انسان به یک مطلب حقی میرسه تصدیق میکنه، این مال عقله. بو علی سینا میگه من صدق به غیر دلیلن فقط انسلخ عن فطرت الانسانیه، کسی که بدون دلیل چیزی رو تصدیق کنه، تصدیق کنه یعنی باور کنه، این از فطرت انسانی منسلخ شده، چون انسان دلیل میخواد برای قبول کردن حرف، برای قبول کردن مطلب. لذا باید یاد بگیریم مطلب رو عقلانی بپذیریم، مطالب رو مستدل، به صرف این که فلان آقا فلان کس این حرفو زده درست نشد. اما وقتی با مطلب حقی برخورد کردیم، اقتضای عقل تصدیقه که اینو تصدیق کنه داره درست میگه. حالا اون طرف دشمنت باشه، مخالفت باشه، چون ضدش چیه؟ الجهود، انکار کردن. بعضیا مطلب رو نمیدونن مخالفت میکنن، بعضیا مطلب رو میدونن و انکار میکنن، این دومی خیلی و این جهوده که طرف میدونه حق با ایشونه ولی انکار میکنه، استدلال با برهان با دلیل میرسه که این راه و روش درسته ولی انکار میکنه، این چیه؟ اون جهوده که میگه اگر دشمن تو مطلبی گفت بر علیه تو ولی درست گفت بپذیر، دشمن توه بر علیه تو داره حرف میزنه ولی درست میگه رو قبول کن، و اگر دوست تو بر له تو حرف زد، یعنی به نفع تو حرف زد، اشتباه حرف زد، نپذیر، داره از تو طرفداری میکنه ولی به نابجا قبول نکن، این اقتضای عقله. این اقتضای عقله. پس سعی کنیم تصدیق کنیم حرف حق رو، اگرچه از دشمنمون باشه. باید تمرین کنیم این رو، باید به نفست ریاضت بدی که بپذیر حرف حق رو. خیلی هم سخته ها پذیرش حرف، چون الحق و مر، یه حق تلخه، مخصوصا اونجایی که بر ضد انسان باشه حق تلخه، و پذیرش این تلخی جان انسان رو وسیع میکنه. خب التصدیق و ضده الجهود و رجا و ضده القنوت. رجا یعنی امیدواری و ضد آن ناامیدی. مؤمن همیشه امید داره به رحمت خداوند، اما کافر ناامیده. کافر که میگیم، گفتم مسلمان و کافر رو نگید ها، مؤمن و کافر. خیلی ها مسلمونن ولی جزء الذین کفروا هستن. مؤمن، مؤمن میدونه که کار به دست خداست، اما الذین کفروا اونها اینو قبول ندارن، لذا به یه بنبست میخورن دست به خودکشی میزنه، چون دیگه امید به جایی نداره، به مبدع دیگه‌ای که او بخواد درست میکنه، او داره منو امتحان میکنه. قنوت که در شما ببینید، حضرت یعقوب علیه السلام وقتی حضرت یوسف گم شد که محبوب ترین فرزندش بود، دلبندش بود، که حتی لحظه ای نمیتونست فراق یوسف رو تحمل کنه، اما به فرزندانش گفت لا تیأسوا من روح الله، از روح الهی، اون راحت الهی ناامید نشید، که ناامید نمیشه از رحمت الهی مگر کسانی که کفر می‌ورزند. اون کافرا امید ندارن به رحمت خداوند که خدا بخواد این گره رو باز میکنه، هزارم گره 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 کوری باشه، خدا بخواد باز میکنه، پس امیدش به یه جاییه. اما قنوت، اون ناامیدی، مال کسی که ایمان نداره. پس سلام علیکم، پس رجا از لشکریان عقله و قنوت از لشکریان جهل. حالا تو سختی ها چقدر امید داریم به خدا؟ آیه قرآن و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی پیشه کنه، خداوند راه خروج از گرفتاری ها براش قرار میده، این وعده الهیه، و او را از جایی که فکر نمی کنه بهش روزی میده، یعنی اون چیزی رو که میخواد از یه جایی بهش میده که از فکر نمی کرد. و من یتق الله، به شرطی که تقوای الهی رو تو همه مراحل رعایت کنه، تو سخت‌ترین بن‌بست‌ها هم که بیفته راه نجات پیدا میکنه، تو سخت‌ترین بن‌بست‌ها راه نجات پیدا میکنه. آقا تو سخت‌ترین بن‌بست‌ها موقعی که متوسل میشی به ائمه اطهار، راه فرج برات قرار میدن. این مال کسی که تقوا داره، یعنی انسان متقی متوسل میشه، انسان متقیه که وصل سیمش، لذا تو گرفتاری اونا رو صدا میکنه. و الا روایت داریم بعضی ها چند هزار سال تو جهنم میسوزن، بعد از چند هزار سال یادشون میفته رسول الله رو، و رسول الله رو صدا میزنن و حضرت میاد کمکشون میکنه. اینا همون اول اگه صدا میزدن رسول الله کمکشون میکرد. منتها چون متقی نیست نمیدونه که باید صدا کنه، به این بینش نرسیده. اون اوائل من یک شب خواب دیدم توی خونه ای هستم، سیل آمد توی این خونه، سیل منو آورد بالا روی آب، حالا شنا کردم آمدم تا رسیدم به زیر سقف، گفتم خب دیگه اینجا داره آب میاد با از دیگه راهی نیست برای فرار، پایین که آب، بالا سرم که سقف، از چه یعنی از همه جا ناامید شدم. بعد یه مرتبه متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه مرتبه دیدم سقف شکافته شد، میگه من حیث لا یحتسب نجات پیدا میکنی. یعنی اونجا متوجه شدم هر جا تو گرفتاری که دیدی هیچ راه گریزی نیست، دیگه هیچ راهی برات نمونده. ولی وابتغوا الیه الوسیله، اونا وسائل واسطه فیضن، من حیث لا یحتسب کمکت میکنه، از یه جایی که از فکرت نمیرسه. پس عاقل همیشه امید داره، امیدش قطع نمیشه در هیچ حالی، حتی زیر ساطوره، زیر گیوتین قرار گرفته، اما میدونه خدا اینجا بخواد کمکش میکنه، ناامید نمیشه. اما ضد آن قنوت است، ناامیدی. کفار به محض اینکه یه مشکلی پیش میاد ناامید میشن، افسرده میشن، از همه جا بریده میشن، چون امیدی به مبدأ ندارن. والعدل و ضده الجور، یکی از لشکریان عقل عدله. این لشکریان رو حالا چون 75 تا لشکر این طرفه، 75 تا لشکر اون طرف، جناب ملا صدرا میفرماد این لشکریان بعضی در تحت بعضی هن. مثلا عدل خودش یک لشکریه که چقدر سرباز در تحت اختیارشه، یعنی خیلی از اینا زیر مجموعه چی هن؟ عدلن. خیلی از همین سربازهایی که اینجا میخونیم همونجور هم در مقابل چی؟ لشکریان جهل، که اونا هم در مقابلش بعضیاشون هستن سمت رئیس دارن، فرمانده دارن، که بقیه در تحت فرمان اونن. میگه عدل لشکر عقله و ضد آن جور و ستم است. عدل تعریفش چیه؟ تعریف عدل میگه عدل قرار دادن هر شیئی در جای مناسب خیش است. این میشه عدل. میدونید عدل با مساوات فرق میکنه، همیشه مساوات عدل نیست. عدل همیشه به معنی مساوات نیست. مثلا شما الاغ و اسب و سگ و اینا دارید تو خونتون، بگید خب جلو همه اینا علف بریزین، میگه این عدل نیستش که، چون اون سگ نمیتونه که حیوان علف بخوره، او باید استخون بریزی براش. یا مثلا گاو تو خونه داری، گوسفندم داری، بگی خب اینا مساوات باید برقرار بشه، جلو حرمه اینا یه مقدار بریزیم، میگه نه خب اون گاو بیشتر میخوره، این گوسفند کمتر میخوره. مساوات اینجا عدل نیست. عدل اونه که هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی. خب اینو تو مسائل اخلاقی بری، تو مسائل رفتاری، کرداری، می‌بینیم عدل. اگه رسول اکرم می‌فرماد و بالعدل قامت السماوات، به عدل که همه آسمان ها پا بر جا هستن، چون هر چیزی جای خودشه. تو این عالم اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. چشم انسان سلولایی داره، یک ذره اینا جا به جا بشن دیگه دیدن صورت نمیگیره. یه ذره سلول رو جا به جا کنی نظم بدن به هم میریزه. تو این عالم هم همین جوره. پس تو رفتار و کردار ما هم که باید منطبق باشه با نظام هستی، عدل باید سراسر کردار و رفتار اونو بگیره، اعتدال، برابری. با فرزندت چجور باید رفتار کنی؟ عدل. نه اونقدر مهربانی کنی که جری بشه به تو، نه اونقدر بیمهری کنی که عقده‌ای بشه. با همسرت نباید اونقدر سخت بگیری که امیرالمومنین میگه غیرت بیجا زن پاک دامن رو ناپاک میکنه، غیرت بیجا. و نه اونقدر بیغیرت باشه که زن خراب بشه. هر چیزی حد عدلش. یه جایی لازمه که مرد خشونت داشته باشه و باید داشته باشه، اما نه که ستم کنه به زن. یعنی باید اون اقتدار مردانگی باید در زندگی باشه، در عین احترام با فرزندت، با کارمندت، با رئیست، با عبادتت، با غذا خوردنت. چقدر غذا بخورم؟ اونقدر که این بدن پابرجا باشه، که اگر تو زندگیمون ما همین عدالت رو، چون خیلی اینا زیر مجموعه عدالتن، تو اخلاقیاتمون، خلقیاتمون حد اعتدال رو رعایت کنیم، نه عصبانی، نه خیلی نرم خو، نه شهوتران، نه خمول یا خمود، نه خیلی غضبناک، نه خیلی افسرده. حد اعتدال، هر چیزی در جای خودش اعمال بشه، اما ضد او جور، ستمه. آدم بیعقل ستم میکنه در حق خودش، اونقدر قضا میخوره که مریض میشه، یا میخواد قضا نخوره اونقدر رژیم میگیره که تمام سیستم بدنشو به هم میریزه. در برخورد با فرزندش، در برخورد با همسرش، در برخورد با اجتماع، حد وسط رو، اون اعتدال رو رعایت نمی کنه. یه سری کتاب هایی داریم اینا اخلاق فلسفی میگن به اینا، اخلاق فلسفی، مثل طهارت الاعراق ابن مسکوی. اینها میان اخلاق رو با فلسفه اثبات میکنن. یعنی مثلا مثال میگم ها، آقا عالم برزخ اثبات شده، هر عملی تو عالم برزخ یه صورتی داره، پس اقتضا میکنه که تو اعمال قبیح انجام ندی، چون اونور صور زشت میگیری به خودت. یعنی هر مسئله اخلاقی رو با استدلال فلسفی اثبات میکنه که پشتوانه اون مسئله اخلاقیه. یکی از چیزایی که خیلی اینها روش تأکید میکنن مسئله عدالته. مسئله عدالت رو تو اخلاق فلسفی شما خیلی میبینید که میگه در مسئله اخلاق، تو تمام شؤون اخلاق باید این عدالت رعایت بشه. میگم چه عدل در مورد خودت باشه، چه عدل در مورد دیگران، چه در مورد اقربا، چه در مورد یعنی نزدیکان، چه در مورد افرادی که غریبه هستن، دور هستن از شما. عدالت باید رعایت بشه، که آیه قرآن میفرماد اعدلو هو اقرب للتقوا. میگه عدالت پیشه کنید که آن اقرب است به تقوا، نزدیکتر است به تقوا. خیلی رو این جمله باید فکر کرد. میگه تازه نزدیک به تقواست عدالت، و نزدیکتر است. نزدیکتر از چی؟ نزدیکتر از هر چیزی به تقوا عدالته. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت کنید، عدالت پیشه کنید که نزدیکتر از هر چیز به تقواست. آقا امیرالمؤمنین میگن عدل مجسم به امیرالمؤمنین. اینو حالا اینجا چون رسیدیم نکته رو بگیم بد نیست. آقا عدالت در مرتبه فعل، در مرتبه افعال ماست. عدالت، عدالت میشه ظهور توحید در فعل انسانی، ظهور توحید در مرتبه فعل انسان. لذا اون کسی که موحد کامله تمام افعالش بر اساس عدالت هن، که امیر المؤمنین امام الموحدین. لذا میبینیم میشه چی؟ عدل مجسم، چون نظام عالم بر اساس عدل. نظام عالم چیه؟ نظام عالم فعل خداونده. تو هم که میخوای متحقق بشی به توحید باید تخلق و به اخلاق الله بشی، لذا باید عدالت سراپای وجود تو بگیره. خیلی حرفیه انسان امیر المؤمنین بشه، آخه اینا تا پیش نیاد انسان نمیفهمه یعنی چی. بعد یه یهودی بیاد زره تو بدزده، بگیریشو ببری قاضی، ببری قاضی، از برسته طرف میگه همینجا اول سر اینو بزنی، اصلا نمیخوام حرف بزنی، بره قاضی، قاضی از زیر پای امیرالمومنین بلند شه، حضرت میگه برای چی بلند شدی؟ یا آقا شما امیر، میگه من امیرالمومنینم که باشم، اینجا محکومم، اینجا شاکیم، حق نداری منو بیشتر از این تحویل بگیری. الله اکبر. بعد بشینن، خب میگه شما شاهد داری آقا این زره مال شماست، چون زره دست اینه، تو باید بیانه داشته باشی که این دزدیده از شما. آخرش هم رأی صادر کنه به نفع یهودی که حق با شماست. یهودی وقتی بلند شد برگشت، گفت آقا این زره مال توه، ولی الان من میخوام مسلمان بشم، اشهد ان لا اله الا الله. گفت اگر این دین اینه پس مسلمان شد. امیرالمومنین گفت زره مال خوده، تازه یه اسبم بهش داد. همین یهودی که مسلمان شده تو جنگ صفین در رکاب حضرت به شهادت رسید. عدالت، امام حسن مهمان داشت، آدم میترسی یه سری حدیث ها رو بگی سیاسی بشه بحث. امام حسن مهمان، خیلی مهمان نواز بود. اینو تذکرت الخواص ابن جوزی یکی از علمای بزرگای اهل تسنن نوشته، اونجا من دیدم. اومد پیش قنبر، غلام امیرالمومنین که مسئول بیت المالم بود، گفت من مهمان برام آمده، هیچی ندارم، یه مقدار عسل آوردن برا بیت المال، من سهم دارم از اون عسلا، به اندازه سهم خودم به من بده، فردا که آقا سهمیه بیت المال رو تقسیم میکنه من نمیگیرم دیگه، فقط همین. آقازاده است دیگه اون موقع، آقازاده است، یعنی پسر امیرالمؤمنینه. قمبر گفت آقا میترسم قمبرم حالا میترسید دیگه، آقا تعارف نداشت با کسی که، خلاصه با ترس و لرز مقدار اصلا رو جدا کرد و داد به امام حسن، گفت برو. آقا امیرالمؤمنین آمد نگاه کرد، گفت اصلها نیست قمبر، یه مقدارش کم شده. قمبر آمد بنده خدا چیز کنه، این درون در میزد و آقا گفت حرف بزن ببینم چی شده، اصلا چرا اصلها نیست. همین قنبرم دید نه خیلی هوا پسه، گفت آقا راستش امام حسن مهمان داشت، گفت به اندازه سهمیه خودم، نمیخوام زیادتر، که فردا میخوام آقا اینو تقسیم کنه، الان این مقدار سهمیه اصل منو بده، مهمونام بی غذا نمونن. گفت برو بگو حسن بیاد. وقتی امام حسن آمد، غضبی در چهره امیرالمؤمنین دید که گفت با چه اجازه‌ای دست زدی؟ اگر من پدرت امیرالمؤمنینم، حق نداری زودتر سهمیه خودتو بگیری، حق نداری زودتر یه مقدار عسلی که سهمیه خودته، چون من اگه پدرت امیرالمؤمنین نبودم که نمیتونستی بگیری. میگه غضبی رو در چهره امیرالمؤمنین دید که افتاد رو پای امیرالمؤمنین و هی میگفت آقا به جان عمویم جعفر، جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین که خیلی امیرالمؤمنین حساس بود، یعنی کسی قسمش میداد در اون اوج عصبانیت آقا فروکش میکرد. امام حسن میگفت آقا به جان عمویم جعفر، به جان عمویم جعفر. امیرالمؤمنین فرمود اگر ندیده بودم که رسول الله لب و دهن تو رو میبوسه، با همین تازیانه میزدمت. آقازاده است. عدالت یعنی این، عدالت یعنی این که امیرالمؤمنین وقتی امیرالمؤمنینه، میگه تو بازار کوفه بارها دیدیم شمشیرشو گرفته بالا، میگه مردم این شمشیر بارها غم از چهره رسول الله زدوده، کی میاد این شمشیر رو از من بخره که به نون شبم محتاجم و الا نمیفروختم این شمشیر رو. عدالت، اسلام، توحید، ظهورش در کردار انسان میشه عدالت، فعلا عدالتی نداریم در کار. امیرالمؤمنین میرفت در مغازه، میگفت آقا منو میشناسی؟ گفت بله آقا شما امیرالمؤمنینید. میخواست پیراهن بخره، گفت خب باشه موفق باشی. در یه مغازه دیگه، منو میشناسی؟ بله آقا شما امیرالمؤمنین هستید، خداحافظ شما. میگفت به یه مغازه ای که میرسی آقا منو میشناسی؟ میگفت نه آقا من شما رو نمیشناسم. گفت خب پیراهن داری؟ گفت بله آقا این پیراهنه. چند؟ 3 درهم. این 3 درهم پیراهن. گفتن آقا چرا از اونا نخریدی؟ خب اونا ارزونتر بهت میدادن. فرمود ها، اگه از اونا میخریدم، از موقعیت امیرالمؤمنین بودن خودم میخواستم تخفیف بگیرم. از موقعیت امیرالمؤمنین بودن خودم باید تخفیف میگرفتم بابت پیراهن. باید امام زمان بیاد، عدالت پیاده بشه، بفهمیم حکومت اسلامی یعنی چی، جامعه اسلامی یعنی اون عدالت اسلامی یعنی چی. عدالت اسلامی، امیرالمؤمنین برای چی کشته شد؟ امیرالمؤمنین رو کی کشت؟ و کیا کشتن و چرا کشتن؟ چرا کشتن امیرالمؤمنین رو؟ زمان خلفا میگفتن عرب اشرف ملت هاست، ایرانیایی که مسلمون شده بودن، مسلمان پاک باخته، گفتن حقوق شما مثل اعراب نیست، حقوق تو نصف یک حقوق سرباز عربه. یه سرباز مسلمان ایرانی با یه سرباز مسلمان عرب، حقوقش نصف سرباز عرب بود. تو جنگ ها غنیمت می گرفتن یعنی ایرانی ها، نه فقط ایرانی ها، کل غیر اعراب، رومی ها، هندی ها، ترک ها، شما سهمی از غنایم ندارید. امیرالمؤمنین که آمد گفت این حرفا چیه؟ تو اسلام عرب و عجم و ترک و سیاه و سفید نداریم. القاراتی کتاب قدیمی ترین تقریبا کتابیه که در مورد امیرالمؤمنین نوشته شده. میگه اونقدر ایرانی ها رو تحویل میگرفت، جوانای ایرانی دو جمع بودن دور امیرالمؤمنین، که عرب ها حسادت میکردن، میامدن میگفتن علی چیه این جوان های ایرانی رو دور خود جمع کرده ای، این همه به اینا بها میدی، عرب ها رو رها کردی ایرانی ها رو گرفتی. آقا میدونست خب جنس شما چیه، البته نه اینکه به اونا بها نده، مساوات رو برقرار میکرد بینشون، چون زمان خلفای پیشین اینجوری نبود. و علت اصلی این که عده زیادی رفتن طرف معاویه به خاطر همین بود که امیرالمومنین میگفت عدالت مساوات، ما ترک و عرب و فارس و عجم نداریم، همه برادر مسلمانی. سبب قتل علی دین علی، عدل علی است. یا امیرالمومنین، عدالت ظهور توحید، موحد بشیم تا عادل بشیم. یا امیرالمومنین، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
سحر خیز مدینه که خیز مدینه امیر بی قرینه کیمیا بگو امیر بی قرینه کیمیا زهر خیز مدینه کیمیا آقا جون مادر چشم شفای زخم سینه کیمیا امیر بی قرینه کیمیا امیر بی قرینه کیمیا سحر خیز مدینه یا ابن الحزن 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 يا ابن العزاء يا ابن العزاء يا ابن العزاء يا صاحب الزمان ايام ايام اسارت امد زينب آبا سلامان على قلب زینب صبور Yeah. به محمد آل محمد، در فرج منتقم آل محمد تجلیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی بقیت الله منور بفرما. قلب نازنین حضرت از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان، ما و ذریه و اهل و عیال و نزدیکان و اقربا همه رو در پناه خودت از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار.
جهت تعجیل در فرج آقا، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.